خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. دعوت رو میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اندیشه مقام معظم رهبری.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
امام خمینی طراح و بنیانگذار انقلاب اسلامی ملت ایران بود. امام در روزگاری که دین به هاش گرانده شده بود و بشر برگ رهایی از ظلم و دستیابی به عدالت خود را اسیر دو دیدگاه غرب لیبرالیست یا شرق کمونیست می‌یافت، علم پناه بردن به دین و معنویت را برافراشت و ورقه امیدی به دلهای حقیقت طلب جهان افکند. پس از ارتحال امام هم با تلاش رهبری معظم انقلاب، همت والاگیشان، پرچم اسلام ناب محمدی به عنوان عامل کلیدی شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی همچنان برافراشته مانده است. به این ترتیب امام خمینی و افکار و اندیشه های بلند ایشان به عنوان نقشه راه ملت ایران برای دستیابی به اهداف بزرگی همچون عدالت، پیشرفت و اقتدار با اهتمام حضرت آیت الله خامنه ای و رهبری ایشان جلوه های عملی یافته و ثمرات متعدد آن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آشکار شده است. بدیهی است بدون شناخت صحیح و تحریف نشده امام رحمت الله و اندیشه های او تداوم این نقشه راه بسیار سخت خواهد بود. در این مسیر دوستان انقلاب و در رسان ها مقام معظم رهبری تلاشی وسیع را برای جلوگیری از انحراف از خط امام و تحریف اندیشه های بلند آن راد مرد انقلاب سازمان دادند. بدیهی است از همان ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه جهادی خدا پسندانه و جانانه را پایه‌ریزی کردند و به تناسب مسائل مورد ابتلای جامعه ایران و جوامع بشری راه حل مناسب ارائه دادند. اساس این مکتب مبارزه با استکبار جهانی در بعد بین المللی و حمایت از محکومان و مستضعفان در بعد داخلی بود که گسترش سریع توجه به انقلاب اسلامی در میان ملت ها هم همین دو گرایش بود. این گرایش ها به عنوان اصول گفتمان انقلاب اسلامی در دوران رهبری مقام عظمای ولایت با قدرت و قوت مضاعف ادامه یافته و برکات بیشماری را به امت اسلامی عطا کرده است. به هر حال تداوم این راه پر افتخار و شوق آفرین نیاز به شناخت صحیح و دقیق ابعاد شخصیتی امام و اصول مکتب ایشان و در این حال باور قوی به تداوم این راه در سایه رهبری مقام معظم رهبری دارد. این حرکت هنگامی به مقصد نزدیک می شود که ملت ایران به چنان پیشرفت و قدرتی برسد که امید دشمنان امام و انقلاب قطع شود و این پیشرفت و قدرت جز با پیروی از رهنمودهای رهبری انقلاب و حرکت بر چارچوب اصول و مبانی مکتب فکری امام رحمت الله علیه حاصل نخواهد شد.
برنامه امروز گفتگوی سیاسی اختصاص داره به موضوع بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری که در خدمت یکی از اساتید زبده دانشگاه جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور استاد دانشگاه امام صادق و تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین تنی چند از میهمانان و اساتید که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود هستیم. پیش از شروع برنامه شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم تا پل ارتباطی ما باشه جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما به شماره پیامک 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که برای عزیزان تهران شماره 162 و عزیزان شهرستانی 021-27-81 هست. همچنین شنوندگان محترم میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو از طریق فضای مجازی اینترنت دانلود کنید و شنونده زنده برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. خب جناب آقای دکتر فرخنده پور، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. اگر سلام علیکی خدمت شنوندگان عزیز دارید خواهش میکنم بفهمید تا بحث رو شروع کنیم.
ما هم عرض سلام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبین عزیزمون و همچنین جناب عالی جناب آقای بیگی‌زاده.
خواهش میکنم
و عرض تسلیت داریم به مناسبت رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هست.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون قدم انجه فرمودید. جناب دکتر همونطور که عرض شد موضوع برنامه موضوع برنامه بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری هست. برای مطلع و شروع بحث، سرآغاز سوال رو با این سوال از حضرت عالی آغاز می کنم که راه امام چگونه در سایه رهبری مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچون که مستحضر هستید، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 یک فضای بازی رو در منطقه خاورمیانه و من الحیث المجموع در جهان برای افکار عمومی باز کرد. این انقلاب توسط کسی انجام شد که یک بار در سال 1342 15 خرداد استارت انقلاب رو زد. تعداد زیادی از مردم با دستهای خالی در مقابل حکومت تا دندان مسلح طاغوت قیام کردند. حالا به دلایل این انقلاب نمیشه گفت شکست خورد، ولی خب این انقلاب به طور مقطعی خاموش شد و همون افرادی رو که از امام پرسیدن شما اگر بخواید انقلابتون رو ادامه بدید سربازانتون کجا هستن و چه افرادی میتونن انقلاب شما رو برای مرحله بعد پیگیری کنن، امام فرمودن سربازان من همین قنداقهایی هستن که الان تو دامن مادراشون هستن و اینا هستن که در آینده خواهد دید چجوری حکومت طاغوت رو سرنگون خواهند کرد.
به جوری آتش زیر خاکستر بود دیگه.
بله دقیقا همینطوره و این همین نسل جوان ما بودن، همین مردمی بودن که در حقیقت میشود گفت که از انقلاب سال 1342 این آتش زیر خاکستر آرام آرام گرم شد که تونست تو سال 1357 شاکله حکومت طاغوت رو به هم بریزه.
درست آقای دکتر. خب همونطور که حضرت عالی و شنوندگان عزیزم مستحضر هستند و هستید، خب انقلاب های متفاوت و مختلفی رو در جهان داشتیم که همونطور که شما فرمودی آتش های زیر خاکستر زیادی رو در پی داشتن، ولی خب این آتش ها هیچ وقت بروز پیدا نکرد، به منصه ظهور نرسید. مثل حالا میخوایم مثال بزنیم مثل انقلاب کمونیستی 1917 روسیه که خب بعد از فوت لنین استالین اومد و خب این تداعی پیدا نکرد، اون راه قبلی اون انقلاب در انقلاب جدید. همچنین حالا میخوایم مثال بزنیم مثل انقلاب کوبا که خب یه تغییر رهبری انجام شد در این حکومت ها و خب سیاست هاشون هم حتی تغییر پیدا کرد، یعنی از رهبری به رهبر دیگه پیوست، ولی سیاست های رهبر قبلی تداوم پیدا نکرد، یا حتی بعضی وقتها بعضن به ضدیت با اون رهبران جدید پرداختن. خب بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، خب مقام معظم رهبری وقتی که بر این منصب تکیه زدند و رهبری جمهوری اسلامی ایران رو تقبل کردند، خب یه فرصت و بازه زمانی مناسبی بود که حالا با شدت بیشتر و قابل قبولتری از قبل جلو برن و همین اتفاق هم افتاد. در این خصوص میخوام یه توضیح مبسوطی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که ببینید ما یکی از الگوهای خاصی که میتونیم به اون افتخار بکنیم تو دنیا و این یک شاخصی هستش که من با توجه به سابقه چند سالی که بالاخره تو بحث مطالعات روابط بین الملل و تو بحث مسائل سیاسی و دیپلماسی دارم، نتونستم نمونه و الگویی مشابه انقلاب اسلامی ایران پیدا کنم.
بله.
همچنین که از ایتالیا اشاره فرمودید،
ببینید
خواهش میکنم بعد از پیروزی کمونیستا در سال 1917 خب حکومت تزار خب برچیده شد و حتی به خاطر اینکه اثری از آثار حکومت تزار نمونه، کمونیستا همه این خاندان رو در داخل اسید ذوب کردن و حتی به بچه های کوچکشون هم رحم نکردن، چنان که هیچ آثاری نمیخواستن اینا از حکومت تزار در اتحاد جماهیر شوروی جدید بمونه.
بله.
خب این قضیه با رهبری آقای لنین صورت گرفت. خب آقای لنین هم اومد یه سری برنامه‌ای رو می‌خواست توی کشور خودش اجرا کنه. اینجا بین ایشون و یکی از رفقای به اصطلاح کمونیستا و دوستان خودشون میگن رفیق،
بله،
به نام آقای تروتسکی که متاسفانه
یا همون تاواریش،
بله تاواریش، نتونستن با ایشون تعامل داشته باشن. آهسته آهسته ایشون به حاشیه کشیده میشه و زمانی که آقای لنین فوت میکنه و استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی میشه، ایشون تبعید میشه به یک کشور آمریکایی و در همونجا هم توسط جوخای ترور استالین ترور میشه و از بین میره.
بله.
خب ببینید، این که الان از تالی اشاره فرمودید، تفکرات لنین با اومدن استالین یه مقدار به سمت حاشیه رفت و افکاری که مد نظر لنین بود توسط استالین جامعه عمل نتونست بپوشونه و حتی کشتارهای بیرحمانه و تبعیدهایی که تمام بیشالا دوستان و عزیزانی که پیگیر مسائل سیاسی هستن، تبعیدهای گسترده‌ای که ایشون انجام داد تو اتحاد جماهیر شوروی در مناطق سردسیر سیبری و جای دیگه که حالا مستندهایی هم از اون وجود داره، اینها نشان از این داشت که نتونست اون افکار مد نظر مارکس و لنین رو ایشون تو اتحاد جماهیر شوروی پیاده بکنه.
بله.
و جالب اینه که بعد از فوت استالین، آقای خروشچف، خب ایشون خروشچف کارگر بود، کارگر کالخوز بود، چون هم که مستظرید ما تو اتحاد جماهیر شوروی دو گروه زمین داریم، یک گروه کالخوز بود، یک گروه سوخوز که زمینای دولتی و زمینای شخصی رو شامل میشد. خروشچف یک آدم بی‌سوادی بود، ولی چون تو دبیر کلی حزب کمونیست فعالیت می‌کرد، تو حزب کمونیست فعالیت می‌کرد، ایشون رو به عنوان دبیرکل انتخاب کردن. و جالب اینه که قبل از انتخاب ایشون، آقای استالین حکم قتل ایشون امضا کرده بود.
درست.
ولی خب دیگه عمر آقای استالین کفاف نداد که اینو اجرا بکنه. به معنی که ایشون فوت کرد، ایشون رو به عنوان دبیرکل حزب کمونیست انتخاب کردن. کما اینکه آقای استالین تمام افرادی که یک مقدار مطرح می‌شدن و به عبارت امروز بولد می شدن و سریع از عرصه سیاسی حذف می کرد.
بله.
به جوری که اصلا اجازه نمی داد اندیشه دیگه جز اندیشه ایشون مطرح باشه.
بله.
این مثالی که من آوردم خدمت جناب علی فقط به این خاطر بود که خواستم انقلاب ما رو مقایسه بکنم با خیلی از کشورهای دنیا. ببینید، ما تو انقلاب کوبا هم همینو داریم.
بله.
زمانی که تو انقلاب کوبا آقای کاسترو، بنزما، آقای چگوارا حکومت آقای باتیستا رو سرنگون کردن و حالا حکومت کمونیستی رو اونجا به وجود آوردن، توی افکار و عقاید با چگوارا اینا دچار یک دوگانگی شدن.
بله.
چگوارا معتقد بر این بود که باید ما انقلاب رو ببریم به خارج از مرزها و آقای کاسترو مخالف ایشون بود، تا جایی که ایشون رفت کشور بولیوی به نیت انتشار و به اصطلاح معروف توسعه انقلابشون، که حتی از طرف آقای کاسترو هم حمایت نشد و نهایتا ایشون اونجا توسط ارتش و نیروهای حکومتی بولیوی محاصره میشه و نهایتا ایشون تیرباران میشه. و ما میبینیم که ببینید این دوگانگی تو خیلی از انقلابای دنیا وجود داره. شما الان تو مصر هم اگر عنایت بفرمایید یا خیلی از کشورهای دنیا، ما میبینیم این دوگانگی وجود داره. ولی تنها کشوری که رهبر اون اومد و افکاری رو به عنوان پاشنه آشیل قرار داد و رهبر بعدی با اقتدار و قدرت داره همون افکار و سیاست‌ها رو میبره جلو، با توجه به شرایط سیاسی روز، خود مقام معظم رهبری هستش که واقعا جای بسی تقدیر هست و شکر خداوند که چنین رهبری نصیب ما شد.
بله، بسیار متشکرم. تشکر میکنم از فرمایشات از تالی که به صورت مبسوط این موضوع رو برای شنوندگان عزیز توضیح دادید. در خدمت جناب آقای دکتر مجید بزرفکن، عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش میکنم اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفهمید تا سوالی از حضرت عالی بپرسم. بفهمید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی
سلام
خود محترم و همچنین شنوندگان برنامه ای که امروز صدای ما رو دارن.
بسیار متشکرم.
خدمت شما هستم.
زنده باشید. ممنون که وقت شریفتون رو به ما اختصاص دادید و در برنامه ما حضور پیدا کردیم. همونطور که مستحضر هستید، ما برنامه امروز گفتگوی سیاسیمون رو با موضوع بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری پی میگیریم که خب اگر شنونده برنامه ما بوده باشید، در خدمت جناب دکتر ایرج فرخنده پور هم بودیم و هستیم و از حضرت عالی هم در این قسمت از برنامه مستحضر خواهیم شد. سوالی که از حضرت عالی دارم این استش که مبانی فکری و عملی راه امام و رهبری چیا هست و در حال حاضر چه افراد و حالا بگیم چه دسته هایی به اون التزام بیشتری دارن؟ خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم از برنامه خوبتون.
زنده
باشید. خوبی که انتخاب کردین. امیدوارم این موضوعات با توسعه و تفسیر بیشتر در ایام دیگه هم توسط این برنامه های جدی و اساسی دنبال بشه
انشالله.
استاد عزیز هم بهره‌مند شدن، نکات ویژه‌ای رو مطرح کردن، مقایسه‌های بسیار جالب و شنیدنی بود برای بنده و پس هم برای شنوندگان محترمتون. در مورد سوالی که مطرح کردید، ببینید ما ابتداً خیلی مختصر من مقدمه رو عرض میکنم و تصدیق نمیکنم. اندیشه و مکتب امام کارکردش و کاردستش در رهبر بعدی و دنبال روی ایشون رو استاد توضیح دادن. منم یه جمله عرض میکنم و نکاتی رو تقدیم میکنم. اندیشه از امام، مکتب از امام، توسط حضرت آقا به عنوان منطق عملی و شاخص ارزیابی جمهوری اسلامی معرفی میشه.
بله.
یعنی حضرت آقا میان خودشون رو تو محک خودشون رو و کل جمهوری اسلامی رو تو محک ارزیابی اندیشه های امام قرار میدن.
بله.
و مصرح این رو مطرح میکنن که اگر موفقیتی در جمهوری اسلامی امروز وجود داره، حاصل تبعیت از اندیشه امام. دلست. اگر نارسایی و ناکارآمدی وجود داره، حاصل چیه؟ بیتوجهی و بیموالاتی نسبت به اندیشه های علمی و عملی و فکری نظری حضرت امام هست.
بله.
خب پس ما الان میتونیم امروز کشورمون رو، موفقیت‌هاش رو پیش چشم بگذاریم و ببینیم به کدام یک از اون مبانی عمل شده. و اگر نارسایی وجود داره بر اساس این ورود به اندیشه از امام از نظر آقا، بپرسیم از خود ایشون. نه ما رو به متن بالادستی ارجاع دادن خودشون، گفتن باب فهم و بررسی بازه، برید بررسی کنید ببینید چرا موفق نبودید. احتمالاً به دلیل عمل نکردن بشی یکی از این اصول بوده.
در حقیقت یه شاخصی من... وجود داره دیگه.
بله بله، من این شاخص ارزیابی بودن رو من استفاده میکنم، یکی دو تا محور رو عرض میکنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید اتفاقی که امروز الان تمام کشورهای جهان در یک شرایط برابری باش مواجه شدن، یک ویروس ناشناخته‌ای که کسی درک درستی ازش نداشت، با امکانات مختلف فقط در ندانستن برابر بودیم.
بله.
ولی در زیرساخت‌های بهداشت سلامت، خب ما میتونیم که دنیا در چه وضعیتی به سر میبره، ولی نتایج متفاوته، نتایج کاملا متفاوت از انتظارهاست. در ایران یک جور، در کشورهای غربی یک جور.
من.
حالا ما از موضوع شما کشور غربی اینجا کاری نداریم. چرا بر اساس اینجوری بگیم بر اساس اندیشه از امام این موفقیت حاصل چیه؟ بر یکی از اصول اساسی اندیشه از امام، من در مورد موفقیت کرونایی کشور فرصت این برنامه نیست، اون مؤلفه ای که به نظرم میاد باعث موفقیت شده رو عرض میکنم، ولی واقعا دعوت میکنم همین برنامه رو هم شنوندگان رو که بررسی بیشتری نسبت به نتایج کرونا داشته باشن، که وقتی از این اصول صحبت میشه به عنوان یه سری اصول نظری صرف دیده نشه، اصول عملی.
بله، در حقیقت میخواد یه شاهد مثال بیارید که به موضوع بله. اصلیمون بپردازید.
بله بله، این فتح کرونایی که رخ داده مصداقی است از عمل کردن به شاخص رفتار جهادی مردمی و دولتی. بله. که امام از ما، از دولت، از مسئولین، از دانشگاه ها، چه حوزه علم، چه حوزه فناوری، چه حوزه دولتداری مون خواستن. یعنی از بیمارستان ما که یک نهاد کاملا تخصصی جهادی عمل میکنه، از سپاسدار من که یک نهاد آزمایشگاهی فنی دانشگاهی جهادی عمل میکنه، تا دولت من، تا مردم من، تا بسیج من، اینا وقتی جهادی دست به دست هم میدن همگینن رو این اصل وحدت میکنن. یک وحدت کلمه عجیبی تو کشور ما به وجود اومد برای شکست دادن این ابتلا و غلبه بر اون. این یکی از اصول بسیار مهم کشور اندیشه از امام است. هر گروهی وحدت کشور رو به هم بزنه، بخواد وضع جهادی که ملت فوری بر اون اجتماع میکنن. ما با تنوع سلایق مواجهیم، ولی در باب ایستادگی و قدرت درونی خودمون خیلی خوب میتونیم با هم وحدت بکنیم. کسانی که میان قدرت رو زیر سوال میبرن، یعنی قدرت درونی ملت ما رو زیر سوال میبرن، از کار بسیار خطرناکی انجام میدن، چون وحدت ملت رو زیر سوال میبرن، وحدت ملی رو دارن از بین میبرن. ما سر چی میتونیم وحدت داشته باشیم؟ یه اصول کلان. این اصول کلان به راحتی به دست نمیاد. یکی از این اصول کلان اون توان جهادی درونی ملت ماست. ما به راحتی در این موضوع و در این محور با هم وحدت میکنیم، از تنوع مذهب، تنوع جغرافیا، تنوع سلیقه سیاسی. هر کس این رو بزرگداشت بکنه در خط امام ایستاده. کسانی که با حاشیه سازی، با دلسوزی های بیمورد، با دلسوزی های بظاهر دوستانه و مصلحت اندیشانه میان میخوان نتایج ارزم حضور شما این زحمات رو زیر سوال ببرن یا با بیمبالاتی بی توجهی بکنن، قدرت اندیشه امام رو در قدرت در توجه به قدرت ملت ایران نایده گرفتن. این یه نکته است.
بله،
به نظرم خیلی مهمه. من در مورد آسیب شناسی همین نکته عرض میکنم.
بفهمید،
از همین معنا اشرافیت مسئولین، بی توجهی به اختلاف طبقاتی و نادیده گرفتن همین توانی که عرض کردم. ما در حوزه مسکن دچار مشکلاتی هستیم. این از کجا به دست اومده؟ از بی توجهی به توان مردم، از بی اعتنایی به قدرتی که درون ملت وجود داره. یک مجموعه دولتی نمیتواند، یک مجموعه دولتی میتواند، اون مجموعه دولتی که نمیتواند علتش این نیست که خدای نکرده مثلا در کشور مانعی وجود داره. اگر ما تو حوزه مسکن دچار این مشکلات هستیم یا در حوزه صنعت خودرو ما دچار مشکلاتی هستیم، اون مشکلات رو نباید انکار بکنیم، بلکه باید ریشه‌یابی بکنیم ببینیم ایراد در چیست. و با توجه به اندیشه حضرت امام که موضوع این بحث ورود حضرت آقا به اندیشه امام موضوع این برنامه هم هست، ایشون می‌فرمایند برید بررسی کنید ببینید به کدام محور از اندیشه امام نپرداختید. من اینجا عرض می‌کنم ما باید توجه کنیم که بی‌مبالاتی که نسبت به توان مردم شده بر اساس اندیشه امام جنگ با قدرت مردم به دست نتیجه داد.
بله،
انقلاب با توجه به قدرت مردم و وحدت کلمه بر این توان و منبع قدرت اصیل نتیجه داد. اگر تو مسکن، اگر توی حوزه صنعت خودروی دچار مشکلاتی هستیم، این ناشی از بی‌توجهی به توان مردمه.
درست.
ناشی از بی‌توجهی به توان جوان ایرانیه، ناشی از بی‌توجهی و انکار توان علمی کشور، منابع خدادادی درون کشور. اینها ارزم به حضور شما غیر قابل بخششه. یعنی کسانی که واقعا لفظ خیانت رو چون خود از آقا به کار میبرن، ما هم به راحتی به کار میبریم. خیانت به یک کشوره که توانش رو انکار بکنیم. توان کشور چیه؟ توان جوانشه، توان منابع خدادادیشه و توان عمومی مردمیشه. من نمیخوام یک گروه سیاسی رو اسم ببرم، من کلی دارم عرض میکنم، ولی مشخصه که ما هر جایی موفق شدیم، اگر از اقیانوس اطلس عبور کرد نخکش‌های ما و اون طرف اقیانوس کیلومترها عمرتر، هزاران کیلومتر عمرتر، یک اتفاق بزرگی در دریانوردی و تجارت بین‌الملل اتفاق افتاد، حاصل یک ملت، حاصل یک دولت که صرفاً نیست، ولی در همین دولت هم نقاط ضعف وجود داره، باز همینطور ناشی از دریدن منابع قدرتی که از ما برای ما تشریح کردن. من خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر بزرفکم. خب شما بر اصل توجه به مردم که من. خب کلن اساس تشکیل هر حکومت و جامعه ای با هر دین و با هر مذهبی باشه مردم هستن دیگه. خب خیلی توجه کردید و فرمودید که هر اتفاقی که در داخل هر کشوری و بالاخص حالا موضوع بحث ما داخل کشورمون ایران اتفاق میفته بر پایه خواسته های مردم هستش. خب این حلقه اتصالی که از زمان حضرت امام تا زمان مقام معظم رهبری وجود داشته و خب طبق منویات حضرت امام که خب به هر حال یه قانون اساسی تدوین شد و همکنون هم حالا باز به همون استناد میشه، مردم همیشه رکن اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران بودن. اون مردمی که انقلاب کردند در زمان حضرت امام در سال 57 و این مردمی که در حال حاضر ما در صحنه داریم و هنوز که هنوزه همون خط امام، پایبندی های به اصول اولیه انقلاب و آرمان های شهدا، خون شهدا هنوز در درونشون هستش و هنوز دارن پیروی میکنن از اون، چطور میتونیم این گفتمان رو، یعنی برگرفته از حکومت حضرت امام و رسیدن به مقام معظم رهبری، خط مردم رو هنوز چجور میتونیم تشریح کنیم، تبیین کنیم و دنبال بکنیم؟
بله، الان موضوع شما که ما وقتی ورود مردم رو به حوزه قدرت و بررسی میکنیم تو اندیشه‌های مختلف، سه تا ورود میبینیم. یه ورودی که مردم رو از شما رؤایای خودش میده.